أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خوف زلاي محترم، بحثنا در مسألة يازدهم به اینجا رسید که اگر ما دو ظرف آبی داریم، یکی کره و دیگری غیر کره، و بعد با یکی از این دو ظرف شیء نجیسی ملاقات کرد، آیا در اینجا وظیفه چیست؟ گفتیم که دو صورت در عبارت مرحوم سید آمده. صورت اول اونجایی بود که اگر ملاقات کنه با یکی از دو معینن، دو انایس، یکی انای شماره یک و دیگری انا شماره دو، فرض کنید اگر ملاقات کرد با آمیه شماره یک، نجاست ملاقات کرد. در اینجا چه حکمی داشت؟ سید فرمود اگر معینن بود، احتیاط اینه که از اون آب دیگه اجتناب کنه، ولی اگر مرا شد ملاقات کرد با یکی از این دو لا به اینه، محکومند هر دعا به طهارت. مسئله را ما تفسیر کردیم، برای توضیح بیشتر گفتیم که سه مسئله در هر یک از دو صورت تعقل داره. مسئله اول جایی بود که هر دو دعا قبلا محکوم به کریت بودن، سابقه هر دو کریت بود. دوم جایی که سابقه هر دو قلت بود. سوم جایی که سابقه هر دو مجهوله، هیچ کدام معین نیست که سابقه شون کریت بوده یا قلت بوده. و در صورت ثانی هم عینه و همینطوره، یعنی صورتی که ملاقات کنه با یکی از این دو، اونجا نیز با سه مسئله هست: هر دو مسبوق به قلتن، یا هر دو مسبوق به کریتن، یا حالت سابقه هیچ کدام مشخص نباشه. طبعا به روز گذشته یه درسی دیگه تفسیر را حتی با تخت سیاه پیاده کردیم و گفتیم به این که در صورتی که ملاقات کند نجس با عهد الانائین معینن، در این صورت گفتیم در صورتی که قبلا هر دو مسبوق به کریت بودن، اینجا هر دو انا محکوم به طهارت. اگر این که مسبوق بود به قلت، در این صورت سید گفت احتیاطاً اونی که معیناً بهش آب نجس ملاقات کرده محکوم به نجاست. عمده دلیل ایشون هم همون تمسک به ادله عامه‌ای که هر آب ملاقات با نجس منفعل میشه، الا اون که ثبت فیه الکریه، چون ثابت نشده در این اناء معین کریت، احتیاط کردن به عدم به تنجس و اجتناب. اگر حالت سابقه هیچ کدام معین نبود، با سید فتوا داد به طهارت. و ما هم در بحث ها گفتیم حق با همین قول به طهارت. بعد کلام منتهی شد به جایی که یکی از این دو ملاقات با نجاست کرده و معین نیست که با کدام یکی از این دو ملاقات با نجاست کرده. نه نه، اونجا محکوم به طهارت، مگر بله ایشون در این صورت سوم تمسک به استصحاب عدم ازلی کرد، هم به استصحاب عدم نعتی، که ما استصحاب عدم نعتی ایشون را قبول نداریم. ایشون گفتن در زمانی که مطر آمده قلیل بوده، اون زمان آب طاهر بوده، الانم استصحاب طهارت کنیم، بگیم این قابل قبول، این استصحاب بقاء قلت کنیم که عرض کردم این قابل قبول نیست، با توجه به این که عرفن آب مطر با آب انهار و آبهای مشرمع عرفن کاملا متفاوته. خب بعد رسیدیم به جایی که حالت یکی از دو انا معینن ملاقات با نجاست نکرده بود، مثل که یقین داریم از این دو آنیه یکی کره و یکی قلیله و یقین داریم که نجاست با یکی از این دو آنیه لا علت تعیین ملاقات کرده. اینجا سید فرمودن که قاعده طهارت در هر دو جاری میشه و هر دو آب محکوم به طهارتن، زیرا یک آب که کر است ملاقات نجس با آب کر اثری نداره، آب دیگر قلیل ولی نمیدونیم نجاست با آب قلیل ملاقات کرده یا نه، اندشک استصحاب می کنیم عدم ملاقات با قلیل را و حکم می کنیم که این آب دیگر هم به مقتضای استصحاب و هم به مقتضای قاعده طهارت آب دوم نیز محکوم به طهارت. اینجا دیگه مرحوم استاد سه مسئله را ذکر نکرده. یک توضیح دیگری فقط همینجا بدم بگذاریم به مسئله بعد. ببینید فرض کنید که همونطور که در تصویر در روز قبل دستی کشیدیم دو آنیه هست، یکی کره و یکی آب قلیله و مشخص هم نیست کدام قلیله کدام کره، و یقین هم داریم یک قطره بولی در یکی از این دو آنیه واقع شده و اصابت کرده. خب در اینجا مقتضای قاعده چیه؟ طبعا میدونیم که یک طرفی که کر استصحاب عدم ملاقات نجس با او بلا اثره، زیرا بالاخره چیئی که اون طرفی که کره نجس هم با او ملاقات کرده باشه اثری در تنجس نداره، اگه نیست آقایون اون یکی که کره که قطعا ملاقات نجس با او بلا اثره، پس فقط استصحاب در یکی جاره میشه، اون طرف دیگری که کر نیست شک داریم آیا ملاقات با نجس کرده یا نکرده، استصحاب می کنیم عدم ملاقات اون اناء دیگری که کر نیست، حالا ولی نمی شناسیم نمی دانیم کدام یکی از این دو کر کدام یکی کر نیست، میگیم بالاخره یکی از این دو که کر است احتیاج به اصل نداره زیرا او خواه ناخواه طاهره، اون یکی دیگری که قلیله شک داریم که آیا با آب با نجس ملاقات کرده یا نه، به مقتضای هم استصحاب طهارت او و هم قاعده طهارت در او اصل جاری میشه بلا معارض. درست شد؟ پس عد استاد یک تمثیلی میزنه، میگه این مثل همون مسئله قبله که در مسئله قبلی ما گفتیم اگر یه آبی مردد بین قلیل و کثیر باشه یا آب بیشتر وجود نداره، اما نمیدونم این آب کره یا قلیله و یک قطره بولی هم در او واقع شده، اینجا چه گفتیم آقایون؟ گفتیم چون اگر کر باشه که اثری نداره نجس نشده، شک کن بریم که آیا قلیل است یا نه، مقتضای قاعده هم استصحاب و هم قاعده طهارت حکم به طهارت کردیم. حالا این بحث را هم اون روز چهارشنبه توضیح دادم و همین که باز امروز هم نوشتم که تتمه این بحث روشن بشه. خب عرض کردم که هنر فقیه در این گونه موارد همینه که بتوانه اصول را به کار ببره و ضمناً این اصول اشتباه نشه که کجا معارض داره کجا معارض نداره. اگر اصل بر طرف و طرفین اثر داشت معارض داره، اما اگر اثر نداشت طبعاً فقط در یک طرفی که اصل اثر داره جاری میشه بلا معارض. مقتضای اون اصل اگر طهارت بود طهارت، استصحاب بود استصحاب. خب بنابراین انشاءالله از این مسئله فارغ میشیم، ولی که هنر شما طلاب عزیز اینه که در مقابل تشکیکاتی که در این مسائل اصلا در مجالس نجف اینطور بود، این مباحث مطرح میشد، هر کدامی به تمزق خودش گاهی تمسک به اصل میکرد، دیگری میگفت آقا این اصل مثبته یا اثر برش بار میشه یا بار نمیشه. اینا همه به اصطلاح فنونیست که در مقام اجراء شکوک کاربرد داره و به درد ما میخوره. خب بعد از این مرحوم سید وارد میشن در مسئله دوازدهم. در مسئله دوازدهم عرض کنم که سید میفرمان که عرض کنم که مسئله دوازدهم اذا کان ما آن احدهم المعین نجسون فوقعت نجاستون لم یعلم فقوعها فی النجسه او طاهر لم یحکم به نجاست طاهر. حالا شما این جواب بفرمید. ما دو انا داریم، بله از کنم حضور است که یقینا یکی از این دو معینا نجسه. یه آنیه داریم شماره یک به یه آنیه دیگر هم شماره دو. آنیه شماره یک قطعا متنجسه، من آنیه شماره دو قطعا طاهره. حالا یک قطره دمی یا بولی افتاد، نمیدونیم در کدام یکی از این دو واقع شده، آیا در اینجا میتوانیم نسبت به اون آنیه طاهر استصحاب طهارت یا قاعده طهارت جاری کنیم یا نه؟ شما بفرمایید. چرا؟
چون استصحاب اون معارض نیست با استصحاب طهارت، چون این که قطعا ندیسته
دیگه. آفرین. پس اصل در یک طرف جاری نمیشه. در نظر شمای دیگران چی آقایون؟ ببینید اون ما یه روزی اگر تماشه مقدماتی عرض کردم اینه ها در اینجا همین مسئله روشنه دیگه. ما دو تا آنیه داریم، درست یکیشون مسلمن نجسه یکی دیگه مسلمن طاهره. حالا یه قطره دمی بولی افتاده، هر دم قلیلن فرض کنید، هر دم قلیلن. خب این یکی که افتاده قطره دم در یکی از این دو آنیه اگر افتاده باشه تو این آیه نجس که اثری بر او بار نمیشه، ولی اصالت و طهارت در او جاری نه، چون فقط برای اینکه یقین داریم به نجاست او. پس فقط در یک طرف اصل جاری میشه، اون آنیهی که طاهره. اگر بر او افتاده باشه آنیه دوم هم ممنوع تصرفه، اگر نیفتاده باشه محکوم به طهارته. خب ما گفتیم اگر هر دو درشون اصل جاری بشه به تعارض چی میکنن آقایون؟ تساقط میکنن. اما اگر در یک طرف فقط اصل جاری شد دیگه معارضی در کار نیست، ناچار اون یکی محکوم به چه؟ به طهارته. پس این فرض کاملا روشنه، احتیاج به دلیل و برهان هم نداره. خب مسئله بعد علم اجمالی داریم در یکی از این دو افتاده، خیلی خوب باشه علم اجمالی هم داشته باشیم. چرا دیگه منحل میشه؟ چون میداریم طرف دومی که قطعا محکوم به نجاسته، بنابراین در این طرف اول شک داریم، بعد میشه. عرض کنم حضور انبرتون که مسئله 13 همی که سید مطرح میکنه اینه: اذا کان کرن لم یعلم انه مطلق او مضاف. خب آقایان، یه آب کری داری، این میدونیم که از کنید که کر به اندازه فرض کنید دو تا مشکه آبه، نمیدونیم این گلاب بوده و حالا در اثر گذشته زمان بوی گلابیش از بین رفته و آب عادی شده، یا اینکه این آب مطلق بوده و در نتیجه با ملاقات نجس متنجس نمیشه. خب اگر آب کر بوده ولو اگر بخشید آب مضاف بوده ولو به قدر کر باشه با ملاقات نجس چوک میداره آقایان؟ بله، آب مضاف ولو 10 کر هم که باشه با ملاقات نجس متنجس میشه. ولی اگر آب مطلق باشه با ملاقات خون یا نجس دیگر متنجس نمیشه. اینجا بفرمایید قاعده چیه؟ پس در فرض که عرض کردیم یک آب بیشتر نیست، یک آب کرم برس کنید، یه بشکهی به قدر کره، اما نمیدونیم این گلابی بوده که حالا از بین رفته و به صورت آب آتلا در آمده، تا یا این که نه این آب مطلق بوده. اینجا چه حکمی داره قاعدتاً آقایان؟ میدونیم یه قطره بولی هم درش واقع شده. اگر آب مطلق بوده طاهره، اگر آب مضاف بوده این آب متنجس شده. اینجا مقتضای قاعده چیه؟ بله، بازم قاعده طهارت جاری میشه. درست آقایون؟ زیرا ما نمیدونیم اگر این آب مضاف بوده درسته نجس شده، اما ما که نمیدونیم این آب مضاف بوده یا آب مطلق بوده، چون شک داریم بنابراین نمیدونیم. این دست میدونیم روی همین انا و روی همین بشکه آب، میگیم این قبلا که طاهر بود، حالا که یه قطره بولی یا دمی در او واقع شد، شک داریم که طهارتش منقلب شد به نجاست یا نه، استصحاب میکنیم بقای طهارت همین مایع موجود در این آب را. آفرین، قاعده طهارت هم جاری میشه: کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر ولا نعلم انه قذر ام لا. بس هر دو جاری میشه. نه، حالا سابقه طهارتش که مشخصه، میدونیم طاهره، علی کل اگرم مضاف بوده طاهره، اگرم مطلق بوده طاهره، حالا که یک قطره یه بولی واقع شد اگر مضاف باشه متنجس شده، اما اگر مطلق بوده متنجس نشده. استصحاب طهارت قبل می کنیم یا رجوع می کنیم به قاعده طهارت. خب این آفرین. بله، اینجا مثل همون مورد قبلی بود که اگه دعانیه بود یکی کرد یکی غیر کرد، محکوم به طهارت هست اما محکوم به کریت نیست. چرا؟ میتونی اینو بگیم برای چی؟ نه، نه اصل مثبت میشه. بله؟ چون احراز که نشده. خیلی خوب، ما برفرض احتمال میدیم که این آب مضاف بشه، احتمال میدیم که آب مطلق باشه. خب استصحاب این خاصیت ایجاد کرد که میخوایم از این آب بخوریم بگیم انشاءالله طاهره در خوردن، اما دیگه نمیتونیم با این آب تطهیر نجس کنیم. چرا؟ زیر سابقه این که معلوم نیست که این آب مطلق بوده. آب مطلق چون سابقش مشخص نیست، پس آثار آب مطلق کر بر او مترتب نمیشه. وضو گرفتن با این چطوری آقایون؟ با این آب میشه وضو گرفت یا نه؟ آفرین، چون باز وضو هم با آب مطلق میشه گرفت. شما برهانی نیاوردید که این آب مطلقه. حد اکثر با استصحاب طهارت یا قاعده طهارت ثابت کردید که این آب طاهره، اما با آب مطلق میشه وضو گرفت. شما که ثابت نکردید که این آب مطلقه. آفرید. احراز موضوع به عنوان انه ما اون مطلق نشد. پس بنابراین در چنین آبی ما میتونیم بخوریم، چون آب مضاف هم باشه میشه خورد، آب مطلق هم بشه میشه خورد، مگر نجس باشه. ما هم که نجاست این را ثابت نکردیم، چون نجاست ثابت نشد بلکه طهارت ثابت شد، پس میشه خورد. اما میشه وضو گرفت؟ نه، چون وضو فقط با آب مطلق میشه گرفت، با این آبی که مشکوک است نمیتوان وضو گرفت. میشه با این آب تطهیر کرد؟ بازم نه. چرا؟ چون با آب مطلق میشه نجس تطهیر کرد، نه با آب مضاف یا مردد. بس درست این روشنه. دیگر اینجا این جاری میشه. عرض کنم حضورتون که منتها سید در اینجا اینطور داره: اذا کان کر لم یعلم انه مطلق او مضاف فوقعت نجاستون فیه لم یحکم به نجاسته. خب نیش معلوم چرا لم یحکم به نجاسته؟ چون دلیلی در کار نیست. و اذا کان کران احدهما مطلق و الاخر مضاف و علم به وقوع نجاست فی احدهما و لم یعلم علی التعیین یحکم باز هم به طهارتهما. چرا؟ دو تا آبه، یکیش مسلمن مطلقه، یکی دیگه مسلمن مضافه، ولی باز مشخص نیست کدام یکی مطلقه کدام یکی مضافه. و اگر مضاف درش قطره دم افتاده باشه نجس شده، اگر اون یکی دیگر درش افتاده باشه نجس نشده. بازم چون شک داریم محکوم به چی هست آقایون؟ محکوم به طهارت. خب عرض کنم حضورتون که این هم مثل همون حالی که قبلا گفتیم که مردد بین قلیل و غیر قلیله، هر دو کرن، اما یکی مطلقه یکی مضافه. خب اگر در مطلق افتاده باشه اثری نداره، اما در مضاف اگر افتاده باشه نجس میشه. بنابراین باز چون شک داریم حکم به طهارت میکنیم. حالا اگر آب کر، آقایان محترم، اگر در اینجا بدانیم این دعانیه، این یکی که کره مطلقه، این یکی که کره مضافه، یه قطره بولی افتاد توی یکی از این دو، خب میتونیم حکم به طهارت هر دو کنیم یا نه؟ بله؟ بله دیگه. اما میتوانیم حالا در اینجا این آب کره هم برای ما معینه، میدونیم که این یکی آب مطلق کر بوده، این یکی مضاف موزه، و یک قطره بولی در یکی از این دو افتاده، اما نمیدونیم در کدام افتاده. حالا ما میتونیم به این آب دیگری که قبلا کر بوده در این وضو بگیریم یا نه؟ آیا این در اینجا چرا؟ آفرین، ما میتونیم بگیم کریتش که مسلمه. بله، حالا بنابراین نجاستش چی؟ نجاستش چی بشه وسیله برداریم؟ اگر این آب در اون یکی که مضاف بوده اثر داره، اثرش این که نجس شده قابل استفاده دیگه نیست، اما در این یکی دیگری که آب مطلق بوده اگر افتاده باشه محکوم به چی؟ به طهارت، به نجاست که نیستش که. بنابراین اگر معین بود در این یکی هم میگیم قطعا محکوم به چی؟ هم رافع خبث هم رافع حدث دیگه. درسته؟ تا به اینجا این مسئله تقریبا روشنه، با اصولی که عرض کردین کاملا دیگه روشن و مشخصه، دیگه آدم نمیخواد. حالا مسئله مهمی که خیلی جنجال برانگیز شده اون اینه که اگر یه آب قلیلیست متنجسه، بعد این آب قلیل متنجس را ما با آب دیگری به حد کر برسانیم، آیا این آب که الان به حد کر رسیده به نظر شما فضلا محکوم به طهارته یا محکوم به نجاسته؟ این همان مسئله که تا به حال چند مرتبه صحبت شده، القلیل المتمم کرن القليل المتنجس المتمم كرن هل يكون طاهرا ام لا؟ بله چرا نجس؟ خب به حد کر که رسیده. حالا فرض بفرمایید که یک آب مثل آب همین عرض کنیم که شیر باز کردیم توی همین آب قلیل تا رسوندیم به حد کل شیر بستیم، عرض میکنم بین که شما حالا در این فرض اولش بفرمایید در جایی که آب قلیل متنجسه، بعد ما آب قلیل متنجس را آمدیم به حد کر رساندیم، آیا این آب که الان به حد کر رسیده محکوم به طهارت یا محکوم به نجاست؟ ببینید در مسئله سه قوله، آفرین، ملاحظه کنید در این مسئله سه قوله. یک قول این است که مشهور بهش قائل شدن، گفتن این آب قلیلی که متنجسه اگر ما به حد کر برسانیم، چه با آب طاهر به حد کر برسانیم چه با آب نجس، این آب محکوم به نجاسته. پس مثلا فرض کنید یه بشکه است که ظرفیت بشکه به قدر یک آب کره، نصف بشکه آب هست و آب متنجسه. حالا ما میاییم بر این آب متنجس پرش میکنیم تا به حد کر برسه، طالتا با آب متنجس دیگری پرش میکنیم اخرا با آب طاهر. مشهور که ما سیدم این فتوا را داده، گفتن اگر این آب قلیل متنجس به حد کر برسانیم، خواه با آب طاهر و خواه با آب نجس، باز کلن محکوم به نجاسته. درست؟ این یک نظریه، یک مشهور قائل شدن، مرحوم سیدم در عروه به این فتوا میده. نظریه دوم مستند مرحوم ابن ادریس و بعض دیگر از اعاظم قدما، اینها فرمودن که خیر، اگر این آب قلیل متنجس را ما به حد کر برسانیم، این آب طاهر و مطهره، زیرا ما دلیل داریم که اذا بلغ الماء قدر کرن لم يحمل خبثا، آبی که به حد کر برسه تحمل خباثت و نجاست نمی کنه. الان این آب به حد کر رسیده، پس دیگه متحمل نجاست نخواهد شد، خواه به حد با نجس به حد کر برسه یا با طاهر به حد کر برسه. نه از کجا این چیزی؟ از کجا چنین؟ اطلاع داره اذا بلغ الماء قدر کرن لم يحمل. ببینید فرق داره، ما تمسک نکردیم به دلیل اذا بلغ الماء قدر کرن لم ينجس شيء، که شما بفرمایید که این لم ينجس شيء یعنی ذاتاً طاهر، با ما نجس نجس نمیشه. نه، این روایت را که ابن ادریس میگه معالف و مخالف، شیعه و سنی این روایت را از رسول گرامی اسلام نقل کردن، متن روایت اینه اذا بلغ الماء قدر کرن لم يحمل خبثا، تحمل خباثت نمی کنه، یعنی دیگه اگرم نجس بوده پاکه و یا اصلا با ملاقات شیعی دیگه متنجس نمیشه.
به چه آب ما میگه؟ این ما یعنی چی؟ یعنی آب نجس؟
آب نجس هم آب میگن دیگه، آب متنجس که سهل آبیت ازش نمیشه. نه دیگه. خب اینم قول دوم که قول ابن ادریسه و به قول صاحب وسیله هم نسبت داده شده، عمده اینه که ایشون میگه برای این لقول النبی صلی الله علیه و آله نقله المعالف و المخالف، همه نقل کردن این روایت را. البته بعد مرحوم محقق در معتبر میگه این روایت در مسانید شیعه نیامده، سنی ها نقل کردن، اونم نه همه سنی ها، بعضی ها نقل کردن به این کتاب سرائر گفته لم از کنم آلف و مخالف، این قابل قبول نیست. قول سوم فضلا اینه که اگر با آب نجس این آب اولیه به حد کر برسه، این آب نجسه. شیخ طوسی هم در مفسود فرموده لا یحتمل ولا شک فی انهم نجسون. پس یک نصف داریم عد کر، نصفش آب متنجس بوده، نصف دیگر هم با آب متنجس دیگر پرش میکنه. شیخ طوسی فرموده است که لا ریب در این که این آب متنجس کله، درسته. اما اگر با آب طاهر پر بشه، مثلا ما دو تا سطل بزرگ میگیریم میریم تو این تا به حد کر برسه، اینجا غالب طهارت شدن. پس تفصیل دادن بین آب کری که بعدن متممش به آب نجس باشه و محکوم به نجاسته و بالعکس محکوم به طهارته. پس اقوال در مسئله آقایون سه تا شد. حالا آفره اون که شکی نیست، ضمن فرمایشیشون هم بد نبود. اینه اگر بنا شد که همین نصف کر ما با آب ملاقات کرد با آب مطر یا آب ذوالماده یا آب جاری، اونجا بلا اشکال طاهر میشه. بلکه ما اگر این آب قلیلی که نصف کره با یک کره دیگر ملاقات کنه که مسلماً چی میشه؟ طاهر میشه. شیخ میگه نجسه ولی ابن ادریس نگفته نجسه. نه دیگه، ببینید این حدیث میگه اذا بلغ الماء قدر کرن، آبی اگر به مقدار کر بشه لم یحمل خبثا. استفاده از این کردن که آقا کریت مساویس با عاصمیت، هر آبی که کر به حد کر برسد مطلق، البته هر آب مطلقی که به حد کر برسد عاصمیت داره. بنابراین چه میخواد به وسیله نجس به حد کر برسه چه به وسیله طاهر. بله اگر آبی مثلا از همه نجسه، ما آب نجسی را آوردیم همینطور بالا هم به هم گرند کردیم به قد کر بود، این معلوم از این منصرفه. اما اگر آبی را که طاهر از کنم نجس بوده بعد ما تطمیم به کریتش کردیم، این حکم جاری نمیشه. حالا این سه نظریه. مرحوم استاد خوبی میگه با نظر ما بهتر این که فقط در دو قول بحث کنیم. یک قول همون اولی که قول مشهوره که گفتن که اگر متنجس بود بعد به حد کر برسه، چه با آب طاهر چه با آب نجس مطلقا محکوم به نجاسته، که قول مشهوره. یکم همین قولی که مسلمه به ابن ادریس داده شده که گفتن به این که هر آبی اگر به حد کر رسید عاصمیت داره. میگه اون قول وسط چندون قول معتنابه این نیست که فرق بگذاریم بین طاهر و کن، چون اگر بنابه این شد که بالاخره آبی که به حد کر برسه طاهر بشه و لم یحمل خبثا، دیگه فرقی بین این دو قصه نمی کنه. لذا اول برگردیم به همون قول ابن ادریس ببینیم می توانیم با ابن ادریس معارضه کنیم یا نه. ابن ادریس فرمود که ما از این روایت استفاده می کنیم که هر آبی که به حد کره برسد عاصمیت داره. خب حالا که عاصمیت داره بنابراین دیگه فرقی نمی کنه میخواد قبلا متمم طاهر باشه یا نجس باشه. یک تشبیهی هم ایشون کرده، اون تشبیه ایشون اینه که میگه خب اگر بنابه این باشه که یه آب قلیلی به وسیله آب کری به حد کریت برسه، آیا شکی در طهارتشه؟ یعنی یه آب مثلا بشکهی نصفش آب قلیل متنجسه، با یه کری را به این وصل میکنیم، بعد که وصل کردیم مجموعا میشه کر، کر به اضافه جدی، آیا شکی در نیست که این آب کر طاهره؟ نه دیگه، آب قلیلیست که ملاقات کرده با کر و طاهره. میگه خب چه فرقی کرد؟ همونطور که اگر آب قلیلی را ما تکمیمش کنیم با آب کر طاهر میگی طاهره، خب اینجا هم همینطوره. اگر بنا شد که نجاست اثر کنه باید در همه اثر کنه، اگر نجاست قبل مؤثر نیست خب خیلی خوب، حالا چون بخاطر کره. البته این قیاس از این بزرگوار تعجبه، این چه قیاس مبارقیه؟ این چقدر فرق بین این که یک آبی از اول نجس بوده با کر دیگری وز کردیم و طاهر شده، یا آبی که با نجسی اونم آب قلیل نجس دیگری تکمیم به کرش کردیم. این انصافا همه رو نقد کردم، همه هم میگن عجیبه این قیاس مع الفارقه. عمدتاً حدیثه، بیم در اطراف اون حدیث بحث کنیم. این حدیث شریف اولاً محقق صاحب اون تحقیق بزرگوار میگه نه این حدیث مرسله، از طریق شیعه هم نقل نشده. اون چه شیعه نقل شده ازا بلغ الماء قدر کرن لم ینجس شیئه، اما لم یحمل خبثا که معناش اینی که دیگه اصلا قابلیت برای نجاست نداره، این رو به این صورت میگن در مستندات شیعه نیامده، بلکه در مستندات سنی هم میگن فقط در یکی از احاد ابن حی فقط این روایت رو نقل کرده به این صورت. بنابراین بله اصلا موضوع که خیلی خوب، حالا العرفو به بابک اتفاقا خدا یک کسی اخیراً نوشته یک مستدرک ثانی بر مسائل نوشته، بر رسائل نوشته که ما نخریدیم آورده امیر تو یوری دست منم گذاشتیم. این تمام روایات سنی ها را نقل کرده از اول تا به آخر. والا عرفو بابک نگاه کنه بینیم سنی های دیگر که تا کجا گفت. بنابراین اولا اشکال میکنه که این روایت از نظر سند مرسل، از نظر ما فقط شیخ طوسی در مفسود این روایت رو نقل کرده، اونم بدون سند، پس از نظر ما شیعه روایت مرسله و مستند نیست. بنابراین که حالا بفرمایید در فقه الحدیث این که برفض اگر روایت مرسل هم نبود و از رسول گرامی نقل شده بود، معنای این که اذا بلغ قدر کرم لم یحمل خبثا چیه؟ لم یحمل خبثا یعنی دیگه قابلیت برای تحمل خبث نداره اگر خبث از خارج باشه، یا نه اگر در خودش هم خبث بود لم یحمل خبثا. به عبارت نخرا، آیا از این حدیث دافعه استفاده میشه یا رفع هم استفاده میشه؟ قدر مسلم دفع استفاده میشه، یعنی وقتی به حد کر رسید دافع خبثه، خبث به او برسه نجسش نمی کنه، نه اینکه خبثی که بوده رفع خبث هم میکنه. تا باقی کلام برای فردا، والحمدلله.